صدرالدین شیرازی مشهور به ملا صدرا آثار فراوانی دارد. هر یک از آثار او به جای خود از ارزش و اصالت خاصی برخوردار است. یکی از آثار کم حجم اما عمیق او که بسیار مورد توجه علاقمندانش قرار گرفته، المشاعر نام دارد که در زبان فارسی با عنوان مشاعر هم منتشر شده است. نوشته‌ها و تصنیفات ملا صدرا همیشه مورد توجه علاقمندان و دوستداران متون ادبی و دینی بوده. هنوز هم هستند پژوهشگران و محققانی که خواندن آثار ملا صدرا برایشان نوعی درمان است. رساله مشاعر با آنکه بسیار کوتاه و خلاصه نوشته شده، مفاهیم عمیق و سودمندی را مطرح کرده. اغلب محققان آن را بهترین اثر ملا صدرا می دانند. حال سوال می شود که در این اثر ملا صدرا چه مطالب و مباحثی را مطرح کرده که اهل فضل خواندن آن را توصیه کردند. همینجا در ابتدای سخن بگوییم که متن رساله المشاعر نمیتواند مورد علاقه هر کسی باشد. چرا؟ چون کمی ثقیل و سنگین است و خاص اهالی حکمت و فلسفه و استادان فن نوشته شده. برای همین است که شرح و تفسیرهای فراوانی درباره این اثر ملا صدرا نوشته شده و مفسران از زوایای گوناگون آن را تحلیل و تفسیر کردند. حتی برخی از محققان نوع ساده‌تر آن را بازنویسی کردند تا برای عموم خوانندگان قابل استفاده باشد. ملا صدرا در مطالب المشاعر مباحثی درباره وجود، اصالت وجود و اعتباری بودن وجود مطرح کرده. همچنین صفات خدا را به طریقی خاص برشمرده و مسائلی پیرامون زمان و حرکت جوهری آن مطرح کرده است.
هزاره ادب پارسی. میخوام از آقای یسری بپرسم که چرا شما میگید سنت فلسفی ملا صدرا ناکارآمده و نتونست امتداد بده سنت فلسفی
من میگم
ابن سینا با چند دلیل مشخص
است؟ من ببین، من میگم این سنت فلسفی ما نه به چشم بسته بگیم به همه درد ما درمانه، نه چشم بسته بگیم به هیچ دردی نمیخوره. من اینم هیچ کدامش نمیگم، ولی من میگم ما بیاییم با روش درست اینا رو بذاریم زیر ذره‌بین، مشکلات خودمونم بذاریم زیر ذره‌بین. مثلا بگیم آیا اثبات نفسش کافیه یا نه.
کسی که قائل به این نیست که در فلسفه رو ببندیم به ملا صدرا.
ببین ما اینجور کردیم، ببینید دید قدیم ما این بود که هر استادی از شاگردش خیلی مهمتره. یعنی دید جدیدی که غرب آورده اینه که از هر شاگردی ما انتظار داریم که یه قدم از استاد بزنه جلوتر. آقای دکتر عزیز ببینید، شما سر یه مطلب انگوش گذاشتید که خیلی مهمه. چرا ما نتونستیم تاریخ فلسفه بنویسیم؟ چون روش درست نداریم، مطالعه درست نمی کنیم. 2000 مرکز تدریس ملا صدرا داریم ولی یه کار جدی انجام نمیده. اگر ما روش درست داشتیم تا به حال صدها بار ملا صدرا رو فهمیده بودیم. هنوزم هی به هم دیگه بگیم نمیفهمیم، خب پس کی قراره بفهمیم؟ درسته، اما مواجه او را با این مسائل مواجه کردیم یا نه، خب کی میخوایم بکنیم؟ ما الان مسائل انسانیمان، مشکلات اخلاقی، سیاسی، تربیتی، آموزشی، پژوهشی، خب اینا را کی میخواییم با حکمت و تعالی مواجه کنیم؟ هی بگیم نکردیم، خب نکردیم پس بلد نیستیم دیگه، کار نمی کنیم. مراکز آموزش و پژوهشی از این بیشتر نمیشه. هی بگیم بزرگ بود بزرگ بود، باید بیاریم علمی بذاریم زیر ذره‌بین ببینیم این چه داره اون چه داره.
هزاره ادب پارسی.
درباره اهمیت کتاب المشاعر ملا صدرا به چند نکته و ماجرایی که از سر گذرانده اشاره می‌کنیم. در سال 1342 شمسی، هنری کوربن، محقق مشهور فرانسوی، کتاب المشاعر را تصحیح و ترجمه کرد. در کتابی که او منتشر کرد، متن عربی المشاعر به اضافه شرح فارسی آن به قلم بدیع الملک میرزا عماد الدوله وجود داشت. تعلیقات و مقدمه مفصل هم صمیمه کتاب بود که آنها را هنری کوربن خود تهیه کرده بود. این کتاب ارزش و اهمیت خاصی داشت. دکتر سید حسین نصر هم بر اساس این تصحیح المشاعر را به زبان انگلیسی ترجمه کرد که آوازه‌ای یافت و اثر ملا صدرا در سطح جهان مطرح شد. برخی از محققان ایرانی به ترجمه انگلیسی کتاب مشاعر ایرادهایی گرفتند. گفتند فهم این اثر ملا صدرا در زبان فارسی هم دشوار است، چه رسد به آن که کسانی بخواهند آن را به زبانی دیگر برگردانند و بخوانند. گفتند در این تبدیل زبانی بدون شک ماهیت و اصالت اثر فلسفی و عرفانی ملا صدرا تحت تأثیر قرار می گیرد و از اصل خود دور می شود. ملا صدرا مسائل مربوط به خداشناسی و هستیشناسی را در کتاب مشاعر چنان مطرح کرده که در همان زبان عربی هم هنوز عده زیادی در فهم آن درمانده اند. چون این کتابی در برگردان فارسی هم باید همراه با شرح و تفسیر باشد و بدیهی است در ترجمه انگلیسی بسیاری از مفاهیم و موضوعات آن در پرده ابهام قرار می گیرد. یکی از شروحی که درباره کتاب المشاعر وجود دارد به قلم ملا محمد جعفر لاهیجی است. این شرح با تصحیح استاد سید جلال الدین آشتیانی در مؤسسه نشر بوستان کتاب منتشر شده است. در مقدمه این اثر نوشته شده که المشاعر در میان آثار ملا صدرا جایگاهی بس رفیع و وسیع دارد. در این کتاب ملا صدرا امهات ابتکارات و نوآوری‌های خود را به بحث گذاشته و همه فلسفه و اندیشه او را در سه مسئله مهم میتوان خلاصه کرد: وحدت وجود، اصالت وجود و تشکیک وجود. یکی دیگر از شروح مفید و خواندنی فارسی بر کتاب المشاعر شرحی است که از استاد غلام حسین ابراهیمی دینانی به چاپ رسیده. این شرح با عنوان مشاعر در انتشارات نور سخن در 456 صفحه منتشر شده است. به نظر دکتر دینانی که در واقع نظر ملا صدراست، جهل به هستی و غافل ماندن از مسائل الهی سبب محروم شدن انسانها از عنایت خداوند و حقایق گردش طبیعی است. از آنجا که بزرگان فلسفه، عرفان و ادب فارسی به کتاب مشاعر عنایت خاصی داشتند، می توان نتیجه گرفت که این اثر ملا صدرا اثری ریشه‌ای و اصیل است. محتوای این کتاب باید زمینه‌ای برای نوشتن آثاری درباره خداشناسی باشد. به گفته محققان، با ساده کردن مطالب آثاری همچون مشاعر، می توان کتاب‌هایی بروز و موافق طبع دوره جدید تهیه کرد. ملا صدرا نظریات جالبی در مورد مسائل مربوط به خداشناسی داشت. این نظریات را طوری بیان می کرد و می نوشت که فقط برای شاگردان ممتاز و نخبه خودش قابل فهم بود. بهتر است بگوییم نظریات او و به تبع نوشته ها و آثارش خاص استادان بود. یعنی آثاری بود که برای استادان و فاضلان و فرهیختگان نوشته می شد تا آنها بدانند در کلاس های خود چه مسائلی را برای شاگردانشان به زبانی قابل فهم بیان کنند. کتاب مشاعر یکی از همان آثار است که ساده کردن آن هم استادی خاصی می طلبد.
آنچه شنیدید برنامه شماره 757 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب پارسی و سری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که با موضوع شناختی از کتاب مشاعر تقدیم شما عزیزان شد. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای رضا خضرایی و تهیه کنندگی محمد حسینی باخسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. من فاطمه حقیقت ناصری برای شما شنوندگان عزیز آرزوی بهروزی دارم و همه شما را به خدای بزرگ می سپارم. شب خوش و خدا نگهدار.
شبکه رادیویی فرهنگ برگزار می‌کند.
سومین جشنواره ملی رادیویی صدای سخن.
صدای سخن.
ویژه پاسداشت
زبان فارسی.
بخش‌های جشنواره.
بخش اصلی در 5 قالب رادیویی.
بخش ویژه بزرگ داشته استاد شهریار.
بخش رادیو نگار یا نگارش رادیویی.
فضای مجازی و رادیو نما.
آموزش زبان و ادبیات فارسی در مدارس.
بخش مردمی.
مهلت ارسال آثار
30 تیر ماه 1403.
موج FM ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
صدای سخن، ویژه پاسداشت زبان فارسی.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه پذیرا و پذیره را در نظر آورید. هر دو تلفظی نزدیک به هم دارند، اما پذیرا به معنای پذیرنده و قبول کننده است و صفت است و پذیره اسم است. پذیره کسی شدن یا پذیره کسی رفتن به معنای به استقبال کسی رفتن یا به استقبال کسی آمدن است. پس ساده است که با دانستن دو معنای ساده دو واژه که تلفظ نزدیک به هم دارند فارسی بیاندیشیم و فارسی بگوییم.
Hey, you're the man. هرگل بمانده پای دل، جان میده همچه جای دل، از آتش سودای دل، ای های دل، ای های ما،
فارسی بگوییم.
سلام، دلم می‌خواهد اندکی درباره فلسفه وجودی همین برنامه فارسی بگوییم با شما سخن بگویم. فارسی بگوییم تلنگری است برای نه، یک لحظه صبر کنید. مثلا همین تلنگر را در نظر بگیرید. اصل این واژه تلنگل است که ترکیبی است در هم تنیده از تلنگ به معنای ضربه یا صدا و انگل به معنای انگشت. تلنگل به معنای ضربه زدن با انگشت است. برخی ادیبان کاربرد واژه تلنگل را درست‌تر از تلنگر می‌دانند. بازگردیم به نکته آغاز برنامه. فارسی بگوییم تلنگر یا تلنگلی است به ما تا در کاربرد واژگان و ترکیب‌های موجود در زبان فارسی بیشتر دقت کنیم. پس فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
شبکه رادیویی فرهنگ برگزار می‌کند.
سومین جشنواره ملی رادیویی
صدای سخن.
ویژه پاسداشت
زبان فارسی.
بخش‌های جشنواره.
بخش اصلی در پنج قالب رادیویی.
بخش ویژه بزرگ داشت استاد شهریار.
بخش رادیو نگار یا نگارش رادیویی.
فضای مجازی و رادیو نما.
آموزش زبان و ادبیات فارسی در مدارس.
بخش مردمی.
مهلت ارسال آثار
30 تیر ماه 1403.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
صدای سخن ویژه پاسداشت زبان فارسی.
اینجا تهران است، رادیو فرهنگ.
Thank you.